چرا یعنی این سوال به چه مناسبت به ذهن شما میرسه؟ یعنی هر جا مگر سخن از محبت میره لزوما وام کرده یا از مسیحیت؟
نه، بخاطر اینکه در واقع مسیح در واقع بزرگترین پیغامش محبت و محبتی که مسیح در واقع در عالم کرد در واقع فکر میکنم هیچ کسی این را محبت کرده باشه. دارم خواستم این هم که آیا تحت تاثیر محبت مسیح بود یا از فکر مسیحی در افکار حافظ قرار داشت وجود داشت؟
حقیقتش این است که البته درسته در مذهب و شریعت حضرت مسیح به هر محبت یک مفهوم محوری است و شکی در این باب نیست، اما چنان نیست که این تنها سرچشمه اون باشه. در خود اسلام هم هست و مکتب اصلا تصوفی ما و عرفان ما برای این مفهوم بنا شده به طور کامل. من نوبت گذشته عرض کردم که تصوف ما دو تا مرحله رو گذراند. مرحله اول تصوف زهدی بود و دوم تصوف عشقی بود که مولوی در واقع قله اون بود. و در تصوف زهدی هم خب غزالی رو داریم و کثیری از بزرگان دیگر. مولوی البته در احوال او و شرح حیات او نوشتند که با مسیحیان هش و نش داشت و در شهر قونیه که زندگی میکرد بودند روحانیان مسیحی که مولوی با اونها دوستی میبرزید، هم نشینی میکرد، گاهی نشستهای شبانه داشت، به صومعه اونها میرفت، میماند، گفتگو میکرد. ولی شما میراث مکتب تصوف رو فراموش نکنید که برای خودش استقلالی داره، سرچشمه هاش البته عمدتاً اسلامیست، ولی بر حسب اینکه فلان عارف فلان صوفی چه برخوردی با چه کسی داشته شاید تأثیرات ویژه‌ای هم پذیرفته باشه. اما اونچنان که ما از حافظ می‌دانیم، گرچه که سرگذشت حیات او چندان روشن نیست، از حافظ ما چیز زیادی نمی‌دانیم، برخلاف مولانا که خیلی نکات درباره او روشنه و مکتوبه، در مورد حافظ چندان چیزی نمی‌دونیم. و این نکته هم نه در زندگی حافظ به چشم نمیخوره، در شعرش هم چندان به چشم نمیخوره. البته در شعر حافظ کلمه مریم بارها به کار رفته، مسیح چند بار یا عیسی یا مسیحا به کار رفته، اما اینا کاربردهایی است که خب هر مسلمانی که اندکی با ادبیات دینی آشنایی داره اونها رو به کار میبره و چیز برداشت ویژه‌ای از اونها نمیتونه.
سوال اول من یه شاید اگر بگو توی نامه‌نویسمون نباشه تا از یه جنبه دیگه بفرمایید که تفاوت این نظر حافظ که ما گلمون به می آغشته است و گناه آلوده هستیم با این تفکری که در قرن چهارم مسیحی از طریق سنت آگوستین وارد میشه و در واقع از تفکرات مانندی متأثره که انسان گناه اولیه داره، گناه ناپاک شونده جایی نیست، این تناسب و تناسب اینها دارن رابطه دارن یا اگر ندارن فرق این گناه آلوده بودن حافظی و گناه آلوده بودن مسیحی چیه؟ و سوال دومم که همیشه در مورد این غزل من در ذهنم بوده این بودش که این اتحابی که این گنبشه این دوش داره میکنه بیشتر به یه نوع مولودوگ میکنه، مثل اینکه حافظ داره با خودش صحبت میکنه. همین اتحاب رو در غزلهای دیگه ببینیم که مدرس و صوفی و فقیه و این اشخاص وقتی به حافظ از این نصیحت ها میکنن که بیا و ظاهر بشه و گناه نکن، جواب خیلی درشت میکنه. ولی اینجا این سوال رو چرا از جانب یه مغبچه‌ای که خودش هم زیبا حنیفاست هم مذهب بیفروشیه، این چرا داره این نصیحت رو به حافظ میکنه و این معنی این اگر مدلوک هست هم میشه؟
بله خیلی ممنون. در مورد سوال نخستین، ظاهر امر البته شاید شباهتی داشته باشه که این طرف اوریجینال سین داریم و اینکه گناهیست که آدمیان با خوب دنیا میان و پاک شدنی هم نیست و اون طرف هم حافظ آدمی رو لغزشکار میشمارد و گناه آدم رو به رخ میکشه و دائما یادآوری میکند که ما فرزندان اون پدر گناهکاریم. ولی گمانم تفاوت‌های زیادی هست. اولا بهره‌هایی که حافظ می‌خواد از این بجوید، همونطور که عرض کردم، می‌خواد درس مروت بگیره، درس مدارا بگیره و درس فروتنی بگیره. اینا چیزایی است که لزوماً بر اون اوریجینال سین مسیحی مترتب نیست، یا دست کم آگاهانه اینها را از اون بیرون نکشیدن، حالا ولو اینکه کسی. اما بالاتر از اون این است که اون اوریجینال سین در مسیحیت به هر حال برای آمرزشش یه فدیه ای لازم بود، چون فدیه مسیح است و اون مسیح این چنین چیزی اصلا نزد حافظ مطرح، حافظ اصلا این گناه رو چیز بدی نمیدونه که خداوند یک پسر خودش رو بفرسته و به خاطر او قربانی بکنه تا اینکه اون گناه پاک بشه. چه چیزی اصلا چه مفهومی نزد حافظ وجود نداره و چنان که میبینید این بالاخره میگه بیار براد آبیت، یعنی چیز شرمنده نیستیم از اینکه ما گناهکاریم، ما لغزشکاریم، ما همینیم، خدا ما رو همینجوری آفریده، خودمون رو هم ملامت نمی کنیم. البته تا بتونیم اعتراض میکنیم، اجتناب میکنیم بالاخره کنار، اما میدونیم که دامنمون یه روزی هم ممکنه آلوده بشه. همین است که هست و خداوندم کریم و غفور است و به هر حال با ما خوش معامله است. به هر حال این خلاصه، یعنی عمده تفاوتی است که بین این دوتا هست و به هر حال از یه چشم دیگه هم شنا کنی این رو تقدیر آدمی میداند حافظ دیگه که به هر حال گناهکار باشد و این گناهکاری رو من چنان که گفتم اصلا موجب پختگی آدم میدونه، نه موجب نقصان او. معتقد است که آدم هم همینطور شد، تکاملش در اثر گناهی بود که کرد، ولی یک فرشته معصومی در باغ بهشت باقی میمونه، اونجا میگشت و میوه میخورد برای خودش و کار دیگه هم نمیکرد. ولی وقتی که اون میوه ممنوع رو خورد، همون اون باعث شد که از بهشت بیرون بیاد و این همه ابواب تکامل به روی او و فرزندانش گشوده بشه. این همون معصیت خجسته‌ای بود که آدم کرد و خداوندم در لوح تقدیر او نوشته بود که این معصیت رو بکنه. به همین دلیل هم در واقع معصیت نبود، چون خداوند توبه او رو پذیرفت. توجه فرمودید؟ اما توبه شیطان رو نپذیرفت، چون شیطان به سرکشی خودش باقی بود. همینطوری وایساد و گفت کردم که کردم، خوبم کردم، من برتر از اونم و این تکبر گناهی نیست که خداوند ببخشه، چون اصلا گناه نیست. تکبر یک نحوه از وجوده و این نحوه وجود، وجود کج کوله‌ایه. توجه فرمودید؟ این همون حرفی است که مولانا هم داره، میگه کاش که تر بودی و کش بوده ای. اونجا میگوید که وقتی که باغبان چوبها رو میسوزونه، چوبای خشک رو، یه چوب به باغبان اعتراض میکنه که چرا منو میسوزونی، من که راستم، من که چوب راستم. باغبان گوید اگر مسعوده ای کاش که تر بودی و کج بوده ای. کجم بوده اب نداشت، به شرطی که تر می بودی، یعنی مترا بودی. چوب خشک رو باید بسوزونن. بله، حالا اون نحوه وجوده. اون در مورد آدم، خداوند گناهش رو بخشید، گناهش رو بخشید، یعنی در واقع می دونست که چه اتفاقی افتاده. بنابراین اما در مورد عیسی و قصه مسیحیت اونطوری نیست. تفاوت هم میدونید کجاها ظاهر میشه؟ وقتی که مثلا فرض کنید که ما در مسیحیت داریم که عیسی بر روی دار گفت که خدای چرا مرا رها کردی، چرا مرا ترک کردی، خودی که در انجیل متا هست. ولی امام حسین وقتی که کشته شد، اونچنان که در احوال ایشون نوشتن، نگفت خدای چرا منو ول کردی، گفت خدای به رضای تو من راضیم، این راه رو من قبول دارم که بعد به همین طریق تیمی شد به این سویدن. اما در مورد دوم غزل، این غزل همطور که گفتم انواع خلاصه لغز و نکته توشه. یکیش هم همینه، یعنی کسی آمده حافظ رو پند میده که خودش مغبچه است. خب در گذشته مسلمان ها چون خودشون از شراب نوشی منع شده بودن، یا به سرای مغان و زرتشتیان پناه می بردن یا به سرا و صومعه های مسیحیان، دیرهای اونها، و در اونجا شراب نوشی می کردن. در احوال خلفای عباسی اینها هم نوشتن که ناگاهی به از کن دیرهای راهبان مسیحی می رفتن و در اونجا شراب نوشی می کردن. محتسب هم چشمش رو هم میگذاشت، به حال میگفتش که اونجاها مال اقلیت‌های مذهبی است و اشکالی نداره. اون وقت در این دیرها و این سرای زرتشتیان، خب بله دیگه، ساقیانی بودن، جوانک‌هایی بودن که اینها مجلسگردان بودن، باده‌گردان بودن که به اینها مغبچه میگفتن، ترسا بچه میگفتن، همین تعبیراتی که در شعر حافظ هم آمده. و وقت کسی که حالا طنز قضیه همینجاست دیگه، اون لغز و نکته مسئله همینجاست که یک مغبچه که خودش در واقع مجلس شراب نوشی و میگساری رو اداره میکنه و خودش جام شراب به دست میگیره و بین اون میده و تعارف میکنه، این اومده و حالا حافظ رو دعوت به زهد میکنه و میگه که نبادا شراب بنوشی، نبادا لغزش کنی، نبادا گناه کنی، نبادا پیری رو هم مثل جوانی به سر بیاری و اون خلافها و انحرافهای جوانی تو در دوران پیری هم ادامه بدی. خلاصه دیگه حالا نوبت پاکیست، نوبت طهارت هست و امثال اینا، اینا همه حرفا رو اون زده دیگه، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدر. طنز قضیه همینجاست، یعنی در واقع یعنی به گمان من حافظ داره بخواد بگه که دیگرانی هم که آدم رو دعوت به زهد میکنن از همین جنسه، این طوری هست که ظاهرشون این است که اونقدر زاهد نما هستن، در باطن خودشون یه مغبچه بیش نیستن و گرداننده یه همین محفلی هستن که خداوند درست کرده و در حقیقت یه پردهی رو حافظ روی این کشیده تا در اینجای ذره آشکارش کرده. به گمان من یک چنین نکته خوبی و ظریفی در اینجا نهفته است. ببینید در یک غزل دیگری که حافظ میگوید که به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام به دربانی، به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. یادتونه میگوید که از وقتی که من در میخانه ایستادم، به دربانی ایستادم، رفت و آمدها رو زیر نظر میگیرم، اینو دیدم که آدم های قشری ظاهر پرست به تعبیر حافظ اینا همه در باطن فاسدن، ظاهرشون ظاهد باطنشون یه مغبچه است. به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. من هیچ زاهد ظاهر پرستی رو ندیدم که در باطن زنار داشت، یعنی همین مغمغ بود اتفاقا و باده هم میکشید، میگسار هم بود اما گناه خودش رو میپوشن. و در جای دیگر هم که میگوید که صراحی میکشن پنهان و مردم دفتر انگارن، عجب که از آتش این زرق در دفتر نمیگیرن. اما این که این مونولوگ بعد شعرهای حافظ عموما مونولوگ شعرهای مولوی هم، یعنی من یه باری یه جایی نوشته بودم که مثلا مولانا میگوید که این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، خطاب به خودش میکنه. بعضی من گفتن این نادره، اتفاقا این همه جا همینطوره، یه شاعری وقتی که حرف میزنه خودش رو دو سه تا موقعیت میگذاره، از زبان این یه چیزی میگه بعد از زبان اون دیگری جوابش رو میده و به همین ترتیب شما چند تا چهره میبینید، چند تا شخصیت میبینید در اونجا که اون شاعر یا اون هنرمند خلق میکنه و اینها با هم دیالوگ میکنن. بفرمایید.
حافظ این گناهان فقی رو گناه میشماره یا نه؟ و اگر به بعضی از اشعار حافظ نگاه بکنین، حافظ میگه سرم به دنیا و بی فرو نمی آید، تبارکه لازم اسمها که در سرم هست. در جای دیگه میگه که سرمانی از این هست که حافظ دارد، وای گر از پس امروز بود فردا. یعنی به شکل دیگه که من به این تفکرات حافظ نگاه کنم این هست که اصولا اینجور گناهان رو حافظ به شکل گناه بهش نگاه کنم که باید سهل بگیره. نظر من عصیان هست در برابر مناسبات اجتماعی و فرهنگی که در دور در زمان حافظ برقرار بوده در جامعهشون، و من منظورم گناهان فردی هست.
من این کار نمی کنم که عرض هم کردم که حافظ به هر حال در مقابل نوع گناهان و خلافهایی که در جامعه او جاری بود موضع گرفته، ولی یادمون باشه این موضع گیری همیشه باید یک مبنای معرفتی داشته باشه. یعنی صرف این نیست که من میخوام بگم که فعلا اینو کنار بذارید، فعلا به اون یکی بچسبید، اینطوری نیست. چون موضع گیری ها گاهی این شکله که الان مصلحت در این است، الان موقعیت ما چنان است که به فلان مسئله باید بیشتر بپردازیم تو مسئله دیگری. این گونه مصلحت اندیشی های مقطعی و موقت راه به جایی نمیبره و کار اهل سیاست هم هست حقیقتش. اما یک حکیم، یک اهل معرفت اگر یک توصیه عملی میکنه و موضع گیری رو به شما معرفی میکنه، باید برای اون مبناسازی معرفتی بکنه. یعنی بگه که من اصلا در مورد گناه چگونه می اندیشم، حالا میخواد جامعه ما این چنین باشه میخواد نباشه، منتها بعد این اپلای میشود به جامعه ما. یعنی حالا که من این موضع معرفتی رو معین کردم و تعریف کردم، حالا میتونیم بگیم که در مورد جامعه ما چگونه کاربرد داره و چه چیزی باید مقدم بر چه چیزی دانسته بشود. خلاصه مطلب اینه. حافظ به نظر من بیش از این که فقط بخواد راه نمای عملی برای یه دوره ویژه‌ای تو جامعه شیراز اون زمان به دست بده، خیلی فراتر از این نگاه میکرد. من عرض کردم تمام پای خلقت رو و آغاز خلقت رو و اسطوره آدم رو همه اینها رو به میان میکشه و از اینا یه جهان بینی در میاره و گناه رو در میان این جهان و این جهان بینی تعریف میکنه و جایگاهش رو تعیین میکنه. بعد هم میگه خیلی خوب، حالا به منزله فرد یا به منزله فردی در جمع چه راهی رو باید در پیش گرفت و چگونه باید به هر حال مسائل رو مقدم و مؤخر کرد. بله بفرمایید. بله خب ظاهرا همینطور بوده. یعنی قرائن زیادی هست که نشان میده که حافظ غزلی رو که میسروده نسخه هایی از این غزل رو دوستانش میگرفتن، پخش شدن به این صورت بوده. من خودم یادمه که من خیلی جوان بودم، در واقع دانش آموز دبستان بودم، اون موقع شعر میگفتم، بعد این شعرها رو روی نسخه های متعددی مینوشتم، میبردم دبیرستان، میره دوستانم پخش میکرد. الان ممکنه بعض از اون نسخه ها بعدها پیدا بشه، کارم نداره. حالا بلا تشبیه حافظ در گذشته که چاپ نبود و این چیزا، همین قصه همینطوری بود. شاعر شعری رو میگفت، دوستانش از او تقاضای نسخه میکردن، مرسوم بود. خب نسخه‌ای به این میداد، نسخه‌ای به اون میداد و به این ترتیب این شعر پخش میشد میون اهل نظر، کسانی که علاقه مند بودن، طبیعی است. منتها البته نکته همینه که حافظ هیچ وقت باز نمی ایستاد از ادیت کردن شعرش به اصطلاح امروز. یکی از علل اختلاف نسخه های حافظ دقیقا همینه. چون یکی از علتها این است که ناسخان و نویسندگان بعدی تصرف کردن یا بیسواد بودن، یک کلمه رو درست نخوندن، همه اینا هست. ولی یکیشم خود شخص حافظ بود. یعنی بعد از خب بدیهیست شاعری وقتی که مثلا 20 سال از یه غزلی میگذره پخته تر شده، شاعرتر شده و دست میبرد در غزل خودش و این نسخه تازه رو از غزل رو به دیگران میداد و به این ترتیب اختلافات پیدا میشد که تا امروز هم اینا برقراره. بعضی ها شما میتونیم بدونیم، بعضی هاش هم نمیتونیم بدونیم. کم و بیش قصه همینطوره بوده. نه حافظ ننشست سعی نکرد که، و هیچ شاعری اینطور نبود که همه غزلهاش تمام بشه بعد یک کتاب یا دیوان بشه در اختیار دیگران بگذاره. اینطور نبود. نه اون نظر مولانا نیست، اون در واقع نگاه قرآنیه که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسانی که توبه کنن خداوند سیئشون رو تبدیل به حسنه میکنه، یعنی هر چی که سیئه بیشتر کرده باشن و حسنهشون بیشتر خواهد. منتها مشکل همینه که آدم اگر گناه زیاد کرده باشه ممکنه توفیق توبه پیدا نکنه. بله بله. عرض کردم من اتفاقا اون لیست حسنات و سیئاتی که از دیدگاه حافظ اینجا اشاره کردم بسیاریش از قضا اجتماعی بود، یعنی مربوط به روابط بین انسان‌ها بود، مثلا مدارا، مروت، محبت ورزیدن، تزویر نکردن، همه اینا در واقع جنبه‌های اجتماعی داره، مخصوصا اون بخش مربوط به مدارا و محبتش و حتی همون خوشخویی و ترشخوییش هم که ممکنه آدم شخصی حساب بکنه، ولی واقعش این است که وقتی است که در نسبت با دیگران به کار میره، نه اهمیتش در اونجا آشکار میشه. اون بدیهاش هم همینطور، وقتی که میگه آزار کردن به دیگران بالاترین گناه از دید حافظ، من فقط که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست، باز همینطوره. یعنی دفعه قبلم اشاره کردم حافظ اصلا مهمتری صفتش اینه که ناقد جامعه زمانه خودش بوده و این صفت نقد مهمتری صفتی است که شما در کار حافظ میبینید. این تفقد و تفحص در عیوب و آفات جامعه دوران خودش میکرده و اینها رو نشان میداده و مردم رو نسبت به اونها حساس و هوشیار میکرده. به همین سبب هم هست که تو شعرش موضوعات اجتماعی خیلی زیاد پیدا میشه، برخلاف شاید بعض از شاعران صوفی یا عارف دیگر ما که بله جوانب روانشناختی فردی در آنها قوی تر است. کی رو؟ سعدی رو. بله. ببینید حالا شما گفتید که مولوی فیلسوف بوده، فکر نمی‌کنم مولوی خیلی خوشنود باشه از شما. کلمه فلسفه نزد مولانا همچین ارزش والایی نداره. اما از این اصطلاحات بگذریم، من نوبت قبل این رو عرض کردم، گفتم ببینید ما این بزرگان رو شاعر می‌خوانیم و این لقب گاهی هم موجب ناشناختن میشه، حجاب شناختن میشه، مخصوصا که کلمه شعر میان ماها کلمه نسبتا خفیفی است و حالا یه چیزی میدونیم که کسی از سر بیخیالی و وقت بیکاری و کلماتی رو ردیف میکنه و میگه و به هر حال به درد سرگرمی میخوره، در حالی که خب واقعا اینطوری نیست. ببینید این شاعران ما، حالا خواه سعدی، حافظ، مولوی که شما نام، اینا متفکران ما هستن. یعنی شما همه اینا رو بگید که متفکرن. اون تو خب تفکر انواع داره، تفکر مصادیق و متعلقات متفاوت داره و بر حسب اینکه شخص حساسیتش نسبت به چی باشه یا تخصصش در چی باشه یا تجربه هاش چه باشه خب تفاوت پیدا میکنه. بعد سعدی زبان آموزگارانه داره اصلا، خصوصا در بوستان و گلستان، و اون کتاب هم دقیقا به همین نیت اصلا پدید آورده. یعنی مثل یک معلم اخلاق نشسته و به زبان شیرین البته و موزون نصایحی رو، مواعظی رو به رشته نظم کشیده که بسیار بسیار هم جالب. حافظ نه، البته اون شأن رو نداره. مولوی هم اتفاقا در مسندی بیانش معلمان است، یعنی دایداکتیک به اصطلاح، برخلاف غزلهای او که پاک از جنس دیگریست، متعلق به عالمی دیگریست، ولی در مسندی همینطوره. یعنی اونم درس میده و آگاهانه هم این کار رو میکنه و به تعبیر خودش در مستی مراعات ادب میکنه، یعنی خیشتنداری میکنه و نمیگذاره که اون مستی ها و شور ها بر او چیره بشه و کلامش رو در قبضه خود بگیره. حافظ اصلا سبک دیگری داره. ببینید و کلن هم غزل اصلا چنین چیزیست. غزل به شما اجازه نمیده که شما معلمانه سخن بگید. از قدیم هم میگفت اصلا غزل رو برای بیان احوال عاشقانه ساختن. منتها حافظ یه تغییری که، یعنی طرح نوبی که در غزل انداخت، این بود که غزل رو پریشان کرد. یعنی هر بیتش در موضوعی است. اصلا غزل رو نمی‌سازه برای اینکه یه مطلب رو از ابتدا تا انتها بگه. هر بیتش در یک موضوعی است. اتفاقا این داستان رو نقل می‌کنن که یکی از حاکمان زمان حافظ یه بار او رو احضار کرد و گفت که شما چرا غزلاتون اینطوری است که گویی که هر بیتی در موضوعی وارد شده است، در حالی که دیگران غزلشون انسجام داره، اتحاد موضوعی داره. حافظ هم در جواب او گفتش که همینطور است حضرت والا، ولی با همین احوال می‌بینی که دیگران غزلهاشون پاشون از دروازه شیراز اون طرف در نگذاشته، ولی غزلهای بنده جهان رو گرفته. یعنی اون مثلا رسم و رسوم نیستش که اهمیت چیزی رو معین میکنه، محتوا بود. و حافظ خب به تعبیر خودش نظم پریشان داشت، ولی نظم بود، منظوم بود، اما نامنظوم بود. حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاد. خب این نظم پریشان تجربه های حافظیه، چون ببینید شخص می تونه واعظ باشه بدون که خودش متعظ باشه، می تونه وعظ بگه، پند بگه، نصیحت بگه، کلمات بزرگان رو نقل بکنه، خودش هم چندان بهره ای نبرده باشه، ولی برای دیگران بگه، خوبم بهتر از همون اصلش هم بگه. اما یه وقت هست که شما اون چیزی که از جانتون جوشیده اون رو بیان میکنید، اونم هنرمندانه، البته همراه با تأمل و تفکر بسیار. شما ببینید این حافظ اونطوری که برای ما تصویر کرده، یه آدم بوده ظاهرا کار زیادی نداشته و تنها کارش این بوده که تو خونه میشسته و دیوانهای شعرا رو میخونه. آقای خرمشاهی که حافظ شناس زمان ماست و از این جهت حق بزرگی به گردن ایرانی ها داره، ایشان همین رو میکنه. من تصورم از حافظ اینه که چند تا قفسه کتاب داشته تو منزلش پر از دیوانهای شعر، چون کاری هم ظاهرن نمی کرده، فقیرم بوده، اینطوری که از شعراش برمیاد، گاهی هم تقاضای پولی، عطیهی، چیزی هم از سلاطین می کرده دیگه. حافظ از فقر مکن ناله، که گر شعرین است هیچ عاقل نپسندد که تو محزون باشی. گاهی هم به خودش دلداری می داده، گاهی هم تقاضای یک ورسی اصفاده چیده، حالا یا می دادن یا نمی دادن دیگه خدا می دونه. که اونجا که میگه که چو ذکر خیر طلب می کنی، سخن این است که در ازای سخن سیم و زر دریغ مدار. حریف بزم تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که بدر تمامی نظر دریغ مدار. خیلی راحت دیگه، مکارم تو با آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. کاملا معلومه میخواسته مسافرتی بره، میگه من جاهای دیگه برم، خلاصه نام تو رو بلند میکنم، ذکر خیر میکنم، لذا بده زاد سفر، بده سیم و زر، بده چه بده. کار زیادی نداشته، از اینجا و اونجا یک چیزی براش میرسیده، زندگی قانعانه‌ای میکرده و با پادشاه هم میگفته که روزی مقدر است، مینشسته و تحمل زیاد میکرده رو این دواوین شعرا. یعنی شما واقعا اگر ببینید حافظ مثل این زنبوری که میگن روی گلها میشینه و شیره اونها رو میمکه، شیره این دیوانهای شعرا رو، چه عرب و چه عجم، اینا رو میکیده، اون گلاش رو، بهترین بخشهاش رو این اختیار کرد. بعضیاش آشکاره، بعضیاش هم نرفته تو خرد ذهن حافظ، به طوری که وقتی که سخن میگفته و پرداخت میکرده اونها به نحو ظریفی مثل خون تو رگ کلام او جاری میشده. فوق العاده از این جهت هنرمند بوده. خب خودش هم البته مرد بسیار حکیم و بصیری بود، تجربه های نابی داشته. تمام اینا که جمع شد در او، به تعبیر خودش چی گفت؟ چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد. این معانی که جمع شده و گوی بیان زده، به این ترتیب حافظ خودش با شما حرف میزنه، برخلاف مثلا سعدی که بعضی وقتا خودش با شما صحبت نمی کنه، کلام دیگران رو در اختیار شما میذاره، البته به شیوه هنرمندانه. خلاصه تفاوت ها اینطوریست و البته خیلی بیش از این هاست که در جای خودش باید گفت.
شما فرمود که حافظ از طبیعی بودن خودش و از متوسط بودن و از جایی که بودن خودش و شکلونیس خیلی هم بهش افتخار میکنه، به جز در این شعر که طبیعت رو به چاه طبیعت ظاهره در سلین پیلی شاید این فکرانسی داره، ولی فکر نمی کنید که به خاطر که اینها رو از زبون مخبچهی داره موعظش میکنه و بعد این جوابش میده، حتی جا هم حافظ نگفته که من از طبیعت رو چاه فرض کردم.
بله شاید، بله شاید. البته من این رو عرض بکنم، حافظ ببینید ما مشکلی داریم دیگه با شاعران، مخصوصا شاعر هرچی نابتر باشه این مشکل بیشتره. با شاعر نمیشه روبرو شد به اون نحوی که ما با یه عالم روبرو میشیم، با یه مورخ رو میشیم، چون که اونا رو ما کلماتشون رو به همون معانی متعارف میگیریم. اما شاعر در واقع از احوال خودش سخن میگه و این احوالش که کانسیستنت هم نیست. شما وقتی با یه فیلسوف روبرویین خوب میتونید برای نکته بگیرید، خورده بگیرید که اینی که اینجا گفتی مخالف اونیست که جای دیگه گفتی، تناقض دارن، نمیخونن و غیره. ولی یه شاعر نه، اینطوری نیست. ببینید حافظ وقت مثلا از جبر میگه، پس اختیار میگه، نمیشه گفتی که اونجا گفتی جبر، چرا اینجا گفتی اختیار. به نظر من اینطوری ها نیست قصه. یه وقت حافظ خودش رو اصلا اسیر جبر میدیده، یعنی این دریافته، یه وقت هم خودش رو خیلی آزاد میدیده، هر دوتا حالت خودش رو به رشته نظم کشید. حافظ این درسته به نظر من، علل اصول تعلیم اون است که آدمی متوسط است، کاملا انسان است، گناهکار است، این و نباید هم شرمنده باشه از اینکه چنین آفریده شده، تقدیر او همین بوده، پدر او هم همین کار بوده و این هم به همون راه ناچار می رود و بلکه در این چنین بودن خیری، خیراتی و برکاتی هم هست که پختگی و کمال هم از جزء اونهاست. یه حرف حافظه. ولی یه وقتا هم حافظ گاهی این زمام ناقه به دست اون نوع تصوف نزاهت طلب داده می شد. بعضی غزلها در حافظ هست: عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. حالا به این بیت توجه کنید، میگه چه شکرهاست در این شهر که قانع شده هم شاه بازان طریقت به مقام مگسی. خیلی این بیت لطیفه دیگه، یعنی در زهد و در دعوت از درگذشتن از لذات این دنیا فوق العاده بیان نیکو و نیرومندیست. آدمیان رو، آدمیان لذت طلب رو، کسانی که دنبال تعلقات این جهانی میرن به مگس هایی تشبیه کرده که میرن دنبال شیرینی. میگه من در تعجبم در این شهر، یعنی در این جهان، چه شکر هاست، چقدر این شکر ها شیرینه که شاه بازان طریقت به مقام یک مگس قانع شدن، یعنی حاضرن تنزل کنن و برسن به مرتبت مگس تا اینکه از اون شیرینی ها بخورن. این حرف یه حرفی است که ظاهرش اینه که چندان حافظانه نیست، برای اینکه این مگس ها بر روی هم شکرهای طبیعت نشستن و این همه حرفی است که همه جا حافظ زد. ولی این یک باره که حافظ این رو میگه. در جای دیگر چی میگه؟ میگوید که طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. گوش کردی؟ یه همون حافظه، یه همون حافظه میگه من اینو میفهمم ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. این حالا دیگه حافظ طبیعیه، این خودشه دیگه. یعنی میخوام بگم که این رو هم شما به یاد داشته باشید، دنبال یک کانسیستنسی مطلق نباشید در شعر هیچ شاعری و من جمله حافظ، برای اینکه شاعر فیلسوف نیست، توجه فرمودید، و از احوال شخصی خودش پرده برمی‌داره. و حافظ خیلی هم خوب این رو نشون میده که گاهی به این سو میغلطه گاهی به اون سو میغلطه، اما مجموع دیوان او به نظر من اون حکم رو و اون رشته رو بهتر و قوی‌تر نشون میده، که یعنی به نظر من تعلیم اصلی حافظ اینه اصلا. آدمی آدمیست، مثل حضرت آدم که پدر ما بود، قصه او رو بخونه قصه همه ماست.
معذرت میخوام،
متاسفانه وقت ما
خیلی کمه، برای همین
سوال شما سوال آخر. بله بسیار ممنون. بله بفرمایید. تشبیه
که اشرف مخلوقات میشه که تمام این جهان آفرینش و یونیورس و اینا این بالاتر از اون میشه، خدا خدا به خودش هم تبریک میگه این آفریده.
خب خداوند احسن الخالقین به ما اشرف مخلوقات، این اشرف مخلوقات من از کجا در اومده؟ ما
احسن الخالقین همون میشه.
نه، احسن الخالقین وصف خداونده، خدا بهترین خالقه، ربطی نداره به این که ما اشرف مخلوقاتیم. ولی ببخشید خدا سوس کوچید اینا هم آفریده دیگه. احسن ما این اشرف مخلوقاتی که ما به خودمون گفتیم از اون مواردی است که خلاصه برای خودمون پپسی با کردیم. ولی ما که کجا اشرف مخلوقاتیم؟ و در قرآن هم این نیامده، اتفاقا در قرآن آمده که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما این بنی آدم آفریدیم، تکریم کردیم، گرامی داشتیم. اینا بر خیلی از مخلوقات برتری دارن ولی نه بر همه مخلوقات. لذا ما اشرف مخلوقات نیستیم، چون که خود قرآن هم یاد کرد. نکته دوم، فرض کنید اشرف مخلوقات باشیم، هیچ اشکالی نداره که این اشرف مخلوقات اتفاقا یکی از جهات شرافتش همین باشه که دوچار لغزش میشه. من عرض کردم تمام حرف حافظ این است که این کمی ما نیست، این نقصان ما نیست، توجه کردید؟ این همون اختیار ماست. همون که گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما دیوانگان چه چیزی رو برداشتیم که آسمان ها نتونستن بردارن؟ یعنی این جنون ما، دیوانگی ما چه چیزی رو بر دوش ما نهاد؟ همین امانت اختیار رو دیگه. و چون اختیار داریم گناه هم میکنیم، توجه فرمود؟ یعنی اینا به دنبال هم میاد. لذا این جزء به اصطلاح شرافت ماست، جزء اشرفیت ماست، حالا اگر اشرف باشیم که نیستیم. البته آدمی میتونه خیلی بالا بره، ولی به هر حال اینم نقطه به اصطلاح نقصانی و عیبی و سرزنشی برای اون نیست. تو ساختار ما این نهاده شده است. از این طریق هم ما خواسته یا ناخواسته میتوانیم نردبان طریق ترقی رو طی کنیم و به قول حافظ روج بر فلک سروری به دشواری است. به خدا میسپارم دوستان رو.
با تشکر از آقای دوستان انشاءالله دو هفته دیگه در خدمتشون خواهیم بود، یک شنبه 7 دسامبر 8 شب در همینجا. لطفا از خودتون پذیرایی بکنیم با چای و شیر.
خیلی ممنون.